بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما میگوید آنچه برای حکومت ایران اهمیت دارد نرسیدن مردم به دموکراسی و حقوق بشر است. بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار مقابله با سانسور در ایران شدند. محمد خاتمی میگوید حرف اصلاح طلبان پذیرش داوری کل قانون اساسی است. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز پنج شنبه 27 اسفند ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 18 مارس سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده و در حالی که تنها 2 روز مانده به نوروز و سال نوی خورشیدی، همراه همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها، مهداد میردامادی.
صبح شما بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید برای حکومت ایران محروم نگه داشتن مردم از دموکراسی و حقوق بشر مهمتر از رسیدن به راه حلی دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای است. آقای اوباما که روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز سخن میگفت اضافه کرد:
Why we're going to go after aggressive sanctions. If Iran gets a nuclear weapon, then you could potentially see a nuclear arms race.
گیر تحریم سختگیرانه بر ایران هستیم. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، در نهایت مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه آغاز خواهد شد و این برای امنیت منافع ملی ما بسیار خطرناک است. آقای اوباما با دفاع از سیاست پیگیری مذاکره و گفتگو با تهران در ابتدای دوران ریاست جمهوریش اظهار داشت که این سیاست از آن جهت که منجر به منزوی تر شدن ایران از طرف جامعه بین المللی شده موفقیت آمیز بوده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان روز چهارشنبه با انتشار نامه ای از اتحادیه اروپا خواستند تا اقداماتی را برای مقابله با سانسور و ارسال پارازیت بر روی برنامه های ماهواری از سوی جمهوری اسلامی اتخاذ کند. در نامه مشترک وزیران خارجه این سه کشور اروپایی به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، درخواست شده تا در فروش فناوری‌هایی که می‌تواند به حکومت ایران در امر سرکوب و سانسور کمک کند، محدودیت ایجاد شود. محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، روز چهارشنبه خواستار اجرای اصول قانون اساسی شد و گفت حرف اصلاح طلبان برگشت به کل قانون اساسی و پذیرش داوری آن است. آقای خاتمی همچنین بر رعایت قانون اساسی و آیین دادرسی از سوی قوه قضاییه تاکید کرد و عدم برخورد با کسانی که به گفته او آزادانه بدترین اهانت‌ها را به همه کس و همه چیز می‌کنند مورد انتقاد قرار داد. رئیس جمهوری سابق ایران خواستار آزادی زندانیان، برخورداری جریان‌ها و افراد از آزادی‌های مصرح در قانون و زمینه سازی برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد شد و گفت که در این صورت بسیاری از مسائل حل می شود. محمد خاتمی تأکید کرد دولت حق ندارد بر خلاف قانون اساسی عمل کند و اگر کسی به این مسئله اعتراض کرد، دل سوز انقلاب است و نه معاند نظام. مهدی کروبی در دیدار با اعضای جبهه مشارکت بار دیگر تأکید کرد که دولت دهم مشروعیت ندارد و قانونی نیست، اما مسئولیت دارد و باید پاسخگوی مردم باشد. وی همچنین اظهار داشت آقایان با عدول از قانون و با تکیه بر زور و چماق و تهمت می‌خواهند امور را به پیش ببرند تا قدرتشان حفظ شود. دبیر کل حزب اعتماد ملی با اشاره به در پیش بودن سالروز همه پرسی در مورد جمهوری اسلامی نیز گفت قطعاً آنچه امروز هست آنی نیست که مردم به آن رأی دادند. آقای کروبی با گفتن اینکه با زور و قلدری می شود مردم را ساکت و کنترل کرد، اما نمی شود کشور را اداره کرد، از حکومت خواست تا برای اینکه معلوم شود حق با کیست و اکثریت مردم با کدام نظر و دیدگاه همراهی دارند، به معترضان و مخالفان اجازه یک تجمع و راهپیمایی داده شود. نماینده چین در مقر اروپایی سازمان ملل میگوید دولت آن کشور در مذاکراتی که با مقامهای جمهوری اسلامی داشته از آنها خواسته است تا با پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت هسته‌ای موافقت کند. هی یا فی که در ژنو با خبرنگاران سخن می گفت از تأکید و اصرار پکن به انعطاف پذیری در مواضع تهران خبر داد. وی اضافه کرد که ما از مقام‌های ایرانی خواسته ایم تا به عنوان قدم نخست در حل بحران هسته‌ای پیشنهاد آژانس برای مبادله اورانیوم را بپذیرند. این بود اهم اخبار تا این ساعت.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم. اما گزارش های مجله صبحگاهی. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر پیگیری تحریم‌های سرسختانه علیه ایران در مورد تلاش‌ها پیرامون مسئله هسته‌ای ایران برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران با یک کارشناس روابط بین الملل گفتگو می‌کنیم. پیام تبریک دبیر کل سازمان ملل به مردم ایران به انگیزه روز جهانی نوروز. گزارش‌های مطبوعات آمریکا درباره مراسم شب چهارشنبه سوری در ایران. بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز به مناسبت سالروز مرگ امیدرضا میرسیافی وبلاگ‌نویس در زندان. گفتگویی داریم با مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز. مروری بر روزنامه‌های صبح و نگاهی به دیدارهای جام حذفی همه در مجله صبحگاهی رادیو فردا. در راستای تحولات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، در حالی که تلاش‌های آمریکا و متحدانش در یک پارچه کردن جامعه بین المللی برای افزایش فشارها به جمهوری اسلامی همچنان در جریان است، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت دولت وی به تلاش خود در جهت اعمال تحریم‌های سرسختانه علیه برنامه هسته‌ای ایران ادامه می‌دهد. در همین زمینه کیان معنوی از رادیو فردا با دکتر بهمن آقای دیبا، کارشناس روابط بین الملل و تحلیلگر مسائل ایران، گفتگویی دارد و از او می‌پرسد با توجه به گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا، تلاش‌های کشورهای غربی تا کنون چه اندازه موفقیت‌آمیز بوده و آیا تلاش‌های دولت اوباما چه تفاوتی با تلاش‌های دولت‌های پیش از او دارد؟ دکتر بهمن آقای دیبا در آمریکا.
فعالیت‌های آقای اوباما طبق برنامه است که دولت آمریکا در عرض حدود یک سال گذشته دنبال می‌کنه. این برنامه از دو قسمت تشکیل میشه. یکیش فشار برای مذاکرات و دوم فعالیت در جهت تشدید تحریم‌ها. یعنی این دو تا برنامه در موازات همدیگه پیش میرن. از نظر تاثیرگذاری بر سیاست‌های ایران من فکر می‌کنم که مسیر مهم و تاثیرگذاری هست. وضعیت اقتصادی ایران طوری است که تحریم‌های جدید باعث مشکلات زیادی خواهد شد، علاوه بر مشکلاتی که دولت ایران با اون روبروست. و برای من فکر می‌کنم که دولت ایران فعالیت زیادی خواهد کرد که در وضعیتی قرار نگیره که این تحریم‌ها تشدید بشن و اعمال بشن.
علی‌رغم همه این تلاش‌ها به نظر می‌رسه سد چین همچنان پابرجاست و دست کم در مرحله حاضر چشم‌انداز روشنی از آنچه که آقای اوباما بسیج موفقیت آمیز جامعه بین‌المللی توصیف کردن دیده نمیشه. شما چشم‌انداز پیش رو را در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران چطوری میبینید؟ آیا این پرونده قراره همچنان سالها طول بکشه؟
من فکر نمی‌کنم که این پرونده الان همون مسیری رو طی بکنه که در عرض سالهای گذشته در اون بوده. با توجه به این که هر چی که صدا وقت میگذره از نظر کشورهای غربی و جامعه بین‌المللی فرصت کمتری باقی میمونه و استعداد فاصله جمهوری اسلامی با برنامه‌های احتمالی که جنبه نظامی هم داشته باشن کمتر میشه، بنابراین فرصتشون رو از دست میدن. و این جنس و نوع این نوع برنامه‌ها با گذشته یکی نیست. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی هم متوجه هست که هم این تشدید تحریم‌ها و حتی تمهیداتی که ما میبینیم در منطقه صورت میگیره برای عکس‌العمل‌های احتمالی نظامی به مسئله ایران جدی هستند و من فکر میکنم که به همین دلیل خودشون رو آماده میکنند که با این مسائل با تاکتیک جدیدی برخورد بکنند و همون برنامه ها به صورت سابق ادامه پیدا نخواهد کرد.
آیه دیبا، شخصیت‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر بارها از دولت‌های غربی انتقاد کردند که به جای تمرکز بر نقض حقوق بشر در ایران، صرفاً پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی براشون مهمه. این انتقاد به تازگی از زبان خانم شیرین عبادی هم تکرار شده. با این حال، باراک اوباما در مصاحبه‌شون به موضوع سرکوب‌های اخیر در ایران هم اشاره کرده و گفته که دولت ایران بیشتر نگران جلوگیری از بیان خواسته‌های دموکراتیک و حقوق بشری مردمه تا حل دیپلماتیک که پرونده اتمی. به نظر شما آیا این انتقاد وارده که غرب به پرونده هسته‌ای بیشتر از موضوع حقوق بشر اهمیت میده؟
بله، من فکر می‌کنم که درست هستش. منتها باید توجه داشت که کشورهای غربی و خصوص آمریکا با یک مشکل مهم و فوری روبرو هستند و برای پیدا کردن راه حل برای این موضوع نمیتونند منتظر اون باشند که فرض کنید با جنبش سبز یا افرادی که ممکنه بعداً در ایران کنترل اوزار داشته باشند با اونها مذاکره کنند. الان وقت اون هستش که در این زمینه مسائل بحث بشه و چاره ای ندارن جز این که با دولت جمهوری اسلامی ایران در این زمینه بحث رو آغاز بکنن. بنابراین گرچه حتی اگه دلشون هم بخواد، در حال حاضر دستشون بسته است و مجبورند که در مورد این مسئله فوری و حاضر با دولت جمهوری اسلامی مذاکره بکنن.
بله، و آخرین سوال اینه که آقای علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، دیروز این پیشنهاد رو تکرار کرده که مبادله سوخت به طور یکجا انجام میشه اما همچنان در خاک ایران باید صورت بگیره. به نظر شما این پیشنهاد تا چه اندازه راه برون رفتی برای مسئله هسته‌ای به شمار میره؟
با توجه به صحبت‌هایی که در ژنو و وین شده بود، من فکر می‌کنم که صحبت‌های آقای صالحی در واقع یک نوع سازش و عقب‌نشینی هست از جانب دولت ایران و اعلام این که آماده هستن که یک جا این موضوع انجام بگیره، قدمی هست که در واقع جمهوری اسلامی هم برای کاهش از تنش و وارد شدن به مرحله تلاش برای جلوگیری از تشدید تحریم‌ها انجام میده. و من فکر می‌کنم که در صورتی که این موضوع از طرف مقامات دیگری در ایران، مقامات بالاتر، تایید بشه، قدم بسیار مهمی خواهد بود برای جلوگیری از حرکت پرونده ایران در مسیر تحریم‌های بیشتر.
دکتر بهمن آقای دیبا، کارشناس مسائل ایران در آمریکا، به پرسش‌های کیان معنوی از رادیو فردا پاسخ می‌گفت. دبیر کل سازمان ملل در آستانه نوروز، ضمن به رسمیت شناختن اول فروردین ماه 21 مارس به عنوان روز جهانی نوروز، این جشن را به مردم ایران شاد باش گفته است. نادر وکیلی در واشنگتن.
روز چهارشنبه 26 اسفند، مرکز اطلاع رسانی سازمان ملل متحد گزارش داد که بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در پیامی تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل برای شناسایی 21 مارس به عنوان روز بین‌المللی نوروز را نشانه آگاهی جهانی از اهمیت نوروز نه تنها به عنوان یک جشن منطقه‌ای بلکه یک جشن جهانی توصیف کرده است. در پیام دبیر کل سازمان ملل متحد آمده است: برای هزاران سال هنگام گذر خورشید از استوا و آغاز فصل بهار در نیمکره شمالی، ساکنان شبه جزیره بالکان، حوزه دریای سیاه، منطقه قفقاز، آسیای مرکزی، خاورمیانه و مناطق دیگر مراسم سنتی خاص خود را در بزرگداشت نوروز برگزار کردند. به گفته آقای بان، مراسم و مناسک نوروزی از رنگامیزی خانه‌ها تا دید و بازدید آشنایان و تدارک خوراکی‌های ویژه آن با روحیه نو شدن درآمیخته و نه تنها برای برگزار کنندگان این مراسم که برای همگان موسمی الهام بخش بوده است. دبیر کل سازمان ملل متحد در ادامه پیام خود گفته است: در حالی که ما نخستین مناسبت بین‌المللی نوروز را گرامی می‌داریم، امیدواریم کشورها و ملت‌ها در سراسر جهان با تفکر در تاریخ و سنت‌های این جشن در پیشبرد هماهنگی با جهان طبیعت و گسترش صلح و وفاق جهانی بکوشند. ماه گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای نوروز را به عنوان یک مناسبت جهانی به رسمیت شناخت و از آن با عنوان مراسمی چند هزار ساله که امروزه حدود 300 میلیون نفر آن را جشن می‌گیرند یاد کرد. در قطعنامه مجمع عمومی، نوروز به عنوان زمانی برای دعوت مردم جهان به درک متقابل و گفتگوی فرهنگ‌ها نام برده شده است. همچنین این هفته مجلس نمایندگان آمریکا نیز با صدور قطعنامه‌ای اهمیت فرهنگی و تاریخی نوروز را به رسمیت شناخت و این مناسبت را به مردم ایران و همه کسانی که آن را جشن می‌گیرند تبریک و تهنیت گفت.
نادر وکیلی، مطبوعات آمریکا در گزارش‌های مشروع به بررسی جشن چهارشنبه سوری پرداخته و نوشتند که ایرانیان فتوای مذهبی آیت الله خامنه‌ای و ممنوعیت دولتی را نادیده گرفتند و این جشن باستانی را به نمونه دیگری از مخالفت خود با حکومت جمهوری اسلامی تبدیل کردند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن نگاهی دارد به گزارش‌های چند روزنامه آمریکایی در این زمینه.
بسیاری از مطبوعات آمریکا و از آن جمله نیویورک تایمز، وال استریت جورنال، فاینانشال تایمز ویژه آمریکا و نشریه انستیتوی جنگ و صلح در گزارش‌هایی به بررسی مراسم چهارشنبه سوری و رویدادهای ناشی از این مراسم پرداختند و جملگی بر نافرمانی ایرانیان از فتواها و دستورهای دولتی تاکید کردند. نیویورک تایمز نوشته است که ایرانیان فستیوال سنتی چهارشنبه سوری را به نمایش قدرتی از مخالفت با دولت بدل کردند و میرحسین موسوی رهبر گروه مخالف دولت با فرستادن پیامی به مناسبت فرارسیدن نوروز قدرت رهبر جمهوری اسلامی را به چالش کشید. نیویورک تایمز می نویسد جشن آتش که فستیوالی باستانی با ریشه های زرتشتی است از سال 1979 سال انقلاب اسلامی همواره از سوی دولت ممنوع شده، ولی به رغم این ممنوعیت ایرانیان این مراسم را با پریدن از روی آتش، پایکوبی و آتش بازی برپا داشتند، ولی امسال مخالفان بران شدند که از این مراسم به عنوان یک اقدام و بیانیه سیاسی بهره گیرند. نیویورک تایمز می افزاید که آیت الله خامنه ای چند روز پیش از آن با صدور فتوایی آیین چهارشنبه سوری را غیر شرعی و مضر نامیده و خواستار دوری جستن و احتراز از آن شده بود. به دنبال این فتوا نیروهای دولتی فروشگاه ها را از نیمروز به تعطیلی مجبور کردند و رفت و آمد موتورسیکلت ها را در نقاط مختلف شهر ممنوع ساختند. هزاران نیروی دولتی در خیابان های اصلی پایتخت استقرار یافتند و زباله‌دان های شهرداری گردآوری شدند تا مردم نتوانند از آنها برای برپا کردن آتش استفاده کنند. به نوشته نیویورک تایمز، پلیس‌های محلی نیز خانه به خانه به ساکنان آنها هشدار می‌دادند که برگزاری متراکم مراسم چهارشنبه سوری ممنوع شده است، ولی به رغم همه این تمهیدات، مردم در محله‌های مختلف به انجام آیین چهارشنبه سوری پرداختند. وال استریت جورنال، دیگر نشریه چاپ نیویورک، به پیام میرحسین موسوی و مهدی کروبی در آستانه مراسم چهارشنبه سوری پرداخته و نوشتند که این دو اکنون توجه مخالفان دولتی را به نابسامانی‌های اقتصادی معطوف داشتند. وال استریت جورنال به نقل از وبسایت وابسته به آقای موسوی و از قول وی نوشته است که برای زنده نگاه داشتن جنبش باید به بخش‌های دیگر جامعه پرداخت و به مردم آموخت که دولت اقتصاد کشور را در جهت درستی هدایت نکرده است. وال استریت جورنال همچنین با اشاره به درآمدهای سرشار نفتی ایران از قول کارشناسان اقتصادی می‌نویسد که سیاست معروف به هدفمند کردن یارانه‌ها موجب افزایش سرسام‌آور قیمت مواد خوراکی و نفتی خواهد شد. فاینانشال تایمز هم می‌نویسد که میرحسین موسوی پیش از این مراسم گفته بود که جنبش سبز نیازی به انجام یک تظاهرات دیگر در روز سه‌شنبه ندارد و در مقابل از طرفداران جنبش خواسته بود که طیف‌های دیگر مانند آموزگاران و کارگران را به پیوستن به جنبش دعوت کنند. نشریه انستیتوی جنگ و صلح نیز مانند فاینانشال تایمز ویژه آمریکا به برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در میان تدابیر شدید امنیتی اشاره کرده و نوشته است که این تدابیر برای جلوگیری از تبدیل این مراسم سنتی به یک نمایش ضد حکومتی اتخاذ شده بود.
نادر صدیقی. امیدرضا میرسیافی، روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس دربند در زندان اوین، 28 اسفند ماه 1388 187 یک سال پیش جان باخت. در آستانه سالروز مرگ او، سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه پرسش‌ها و خواست‌هایی را مطرح کرده است، از جمله اینکه چرا امیدرضا میرسیافی زندانی شد، چگونه با وجود محدودیت‌ها در زندان به این همه دارو دسترسی یافته بود و چرا زمانی این چنین طولانی برای انتقالش به بیمارستانی خارج از زندان تلف شد. در مورد این تازه‌ترین بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز، رضا معینی مسئول بخش ایران این سازمان به الهی روانشاد از رادیو فردا چنین میگوید:
بنابر همه شواهد امیدرضا میرسیافی میتوانست نجات پیدا کنه. علارغم آنکه مسئولین زندان از وضعیت اون خبر داشتند، اما وقت زیادی تلف شد تا به بیمارستان برسه. علارغم آنکه قاضی پرونده میدانست که امیدرضا میرسیافی تحمل زندان رو نداره، به درخواست وکیلش تحمل زندان رو نداره و جرمی هم نبود که بتوان برای آن زندان سنگین حکم داد، اما با این حال اونو در زندان نگه داشت. همه این موارد دست به دست هم میده که یک جان عزیز، یک جوان جانش رو از دست بده.
آقای معینی، سازمان گزارشگران بدون مرز در این تازه ترین بیانیه خودش می نویسه که همراه با نزدیکان امید رضا میرسیافی خواهان تشکیل کمیسیون تحقیقی مستقل و بیطرف برای یافتن دلیل مرگ این جوانه. ممکنه در این باره توضیح بدید؟
ما از همان فردای این اتفاق ناگوار خواهان تشکیل کمیسیونی مستقل برای بررسی این موضوع شده بودیم. به نظر ما ابهامات و پرسش‌های فراوانی در این رابطه هست، نه آنکه امیدرضا متأسفانه به زندگی بازگردد، اما میتوان ده‌ها و صدها امیدرضایی که امروز در زندان‌های ایران به شکل غیرقانونمندی بازداشت و از همه حقوقشون محروم شدند و دیگرانی که میتواند این فاجعه بر آنها وارد شود جلوگیری کرد، پیشگیری کرد. کار کمیسیون برای همین امر این خاطیان باید محاکمه و مجازات شوند تا بتوان جلوی فاجعه رو گرفت. همین پرسش هایی که ما در اطلاعیه طرح کردیم، یعنی اینی که از زمانی که از 12 ظهر تا ساعت 5 بعد از ظهر که پزشکی قانونی مرگ امیدرضا رو در بیمارستان لغمان حکیم ثبت میکنه، وقت زیادی تلف شده. در این رابطه مسئولین وجود دارند. این مسئولان باید مورد پرسش قرار بگیرند و خاطیان مجازات شوند. این اون اصلیه که هر آن کس که بد کرد کیفر برد و این کیفر بردن برای آن است که دیگر در جامعه ما، در کشور ما این گونه فجایع به وجود نیاید.
آقای معینی، همچنین در پایان این بیانیه شما خواستار آزادی 30 نفری شدید که خبرگزاری ها روز 22 اسفند ماه از دستگیریشون خبر داده بودند.
ما خواهان آزادی بدون قید و شرط همه روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان و کسانی هستیم که بدون اتهامات مشخص قضایی بازداشت شدند. این به شکل کلی. در مورد این 30 تن اظهارات دادستانی در بیانیه‌ای که منتشر کرده نه مستند، نه مستدل و نه دارای انسجام به عنوان یک مدرک قضایی. مشخص نیست چه تعدادی دستگیر شدند، نامشان کیست، اتهام مشخصشان چیست. در این رابطه ما توضیح خواستیم برای آنکه اتهامات بسیار سنگینی به این افراد وارد شده، از داشتن رابطه با گروه‌های خارج تا سرویس‌های اطلاعاتی و یا حتی داشتن نرم‌افزارهایی برای دور زدن سانسور و فیلترینگ. ما خواهان توضیح و مشخص شدن وضعیت این افراد هستیم.
آقای رضا معینی، شما به عنوان مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، حالا که 2 روز و چند ساعت به پایان این سال رو به افول مونده، آیا با یک حساب سرانگشتی میتونید به ما بگید که حدوداً چند روزنامه نگار و وب نگار الان در زندان ها هستند؟
نزدیک به 50 روزنامه نگار و وب نگار یا به شکل کلی آن چیزی که ما میگوییم نت شهروند در زندان هستند با اتهامات واهی. در وضعیت بحرانی که به وجود آمده از همان 9 ماه پیش تا امروز نشان داده که زندان، بازداشت و این گونه دستگیری ها نه مشکلی رو حل کرده که بحران در بحران افزوده است. بنابراین این افراد باید آزاد بشن. در تلیعه سال نو امیدواریم که دولت جمهوری اسلامی تغییرات جدی در سیاست های خودش انجام دهد.
رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز با الهی روانشاد از رادیو فردا گفتگو می کرد. و اما روزنامه های صبح چه نوشتند؟ مهداد میردامادی.
از میان مطبوعات،
روزنامه خراسان گزارشی از بازار داغ بیانیه‌ها درباره آثار تورمی هدفمند کردن یارانه‌ها منتشر کرده و نوشته در آخرین روزهای سال 88 با انتشار نامه سرگشاده احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به نامه میرتاج دینی معاون پارلمانی ریاست جمهوری و همچنین بیانیه دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی دولت، مناظره‌های مکتوب بین دولت و منتقدان آن درباره نحوه اجرا هدفمند کردن یارانه ها داغ‌تر شده است. به نوشته این روزنامه در روزهای اخیر همچنین رئیس شورای رقابت نیز با انتقاد از روش‌های محاسبه تورم مرکز پژوهش‌های مجلس را فاقد جایگاه در نظریه‌های اقتصادی دانست. معاون اول محمود احمدی نژاد از مصوبات مجلس درباره بودجه هدفمند کردن یارانها انتقاد کرد و سخنگوی اقتصادی دولت نظرات مرکز پژوهش‌ها درباره تورمی بودن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را رد کرد. روزنامه خراسان نوشته که در مقابل احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در پاسخ به بیانیه‌های پیاپی مقام‌های دولتی وجود انگیزه‌های سیاسی در ارائه نظرات خود را تکذیب کرد. با این همه وی اضافه کرد وقتی همه فراهم آمدن مقدمات را برای اجرای طرح حذف یارانه‌ها ضروری می‌دانند، طبیعی است بدون تهیه مقدمات اصلاح یکباره قیمت‌ها قابل قبول نیست. بدین ترتیب هم کمر تولید کننده خم می شود، هم کمر مستضعفان می شکند. آقای توکلی اضافه کرده وقتی فرصت کافی برای تعدیل ساختار و رفتار داده نشود، از جبران مستقیم هم کاری ساخته نیست. روزنامه آفتابی یزد از قول آیت الله مکارم شیرازی نوشته است که نباید بیدلیل به افراد نسبت جاسوسی و ضد انقلاب داد. نوشته این روزنامه آیت الله مکارم شیرازی گفته متاسفانه بحران ادبیات در رسانه‌ها و میان ما فراگیر شده است. این مرجع تقلید نزدیک به حکومت در آخرین درس خارج فقه خود در سال 88 اظهار داشته که این ادبیات که افراد نسبت جاسوسی و ضد انقلاب به یکدیگر می‌زنند شایسته محیط اسلامی نیست. روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که احکام قطعی برای 86 نفر از متهمان اعتراضات پس از انتخابات قطعی شده است. این روزنامه با تأکید بر اینکه احکام 86 نفر از متهمان اختشاشات پس از انتخابات قطعی و پرونده‌های آنان برای اجرا به اجرای احکام ارسال شد، به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نوشته این احکام که عمدتاً شامل حبس تعزیری است، برای اجرا به اجرای احکام دادسرای انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته اجتماع و تبانی علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروهک‌های معاند و ضد انقلاب، شرکت در تجمع‌های غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی از جمله اتهامات 86 نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات است که احکام آنها قطعی شده است. روزنامه بهار از برگزاری ششمین جلسه دادگاه متهمان بازداشتگاه کهریزک خبر داده و نوشته ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک روز چهارشنبه در تهران برگزار شده است. به دلیل غیرعلنی بودن دادگاه متهمان بازداشتگاه کهریزک، این روزنامه از قول بخش اطلاع رسانی سازمان قضایی نیروهای مسلح نوشته که در این جلسه متهمان ردیف‌های پنجم، ششم و هفتم پرونده و وکیل آنها به دفاع از اتهامات وارده پرداختند و اولیای دم پرونده و وکلای آنها مطالب خود را مطرح کردند. روزنامه بهار نوشته ادامه جلسات دادگاه متهمان بازداشتگاه کهریزک به نیمه دوم فروردین ماه 1389 موکول شده است.
آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند، در جام حذفی ایران پرسپولیس و سپاهان به مصاف حریفانی می‌روند که در صدد جبران ناکامی‌های گذشته‌اند. حبیب روشنزاده.
مسابقه امروز پرسپولیس در تبریز در برابر پتروشیمی درست دو سال بعد از دیدار دو تیم در جام حذفی سال 1386 برگزار می‌شود. در آن سال، یعنی دو سال پیش، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با 4 گل پتروشیمی تبریز را از پیش روی برداشت و حذف کرد. و حالا امروز پتروشیمی در برابر 10,000 تماشاگر طرفدار پذیرای پرسپولیس است تا شاید شکست دو سال پیش را جبران کند. این مسئله از جمله فاکتورهایی است که به تیم پتروشیمی اعتماد به نفس می‌دهد و کار را برای آنان تا حدی آسان می‌کند. این طرف قضیه هم تیمی قرار دارد که قصدش تداوم شکست ناپذیری است و می‌خواهد با جشن پیروزی در روزهای پایانی سال جواز ورود به مرحله نیمه نهایی در جام حذفی باشگاه‌های ایران را به دست آورد. پرسپولیس پیش از این موفق شده در جام حذفی دو تیم دست اولی آلومینیوم هرمزگان و ایران جوان بوشهر را از میدان خارج کند و حالا مقابل سومین تیم از دسته اول قرار گرفته. پتروشیمی هم با گذشتن از صد تیم‌هایی مثل پیکان و برق شیراز به اینجا رسیده. و اما سپاهان، تیمی که به حق می‌توان آن را قوی‌ترین تیم باشگاهی کشور در حال حاضر دانست، در قم به مصاف تیم سبا می‌رود. آنچه که حساسیت این بازی را مضاعف می‌سازد، اتفاقاتی است که حدود 6 هفته پیش در دیدار این دو تیم در قم روی داد. در آن بازی جنجالی و پرحرف و حدیث که از بازی‌های هفته 25 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بود، سپاهان شکست 2-2 را با مساوی 2-2 عوض کرد. فریادهای کروکندی سرمربی تیم سبا کنار زمین و اعتراضات او به داور و همچنین تقابلش با قلعه‌نویی سرمربی سپاهان تا چند روزی سوژه مطبوعات ورزشی کشور بود. حالا این دو تیم یک بار دیگر برابر یکدیگر قرار گرفته و باز هم در قم و این بار در جام حذفی باشگاه‌های ایران.
حبیب روشنزاده، تازه ترین خبرها و گزارش ها سر هر ساعت.
با جهان امروز، رادیو فردا.
ساده بودی مثل سایه، مثل شبنم رو شبایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب دوبار آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون، من ولی دلم گرفته. واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت را چشم از ستاره سوختن، منو به گریه سپردن، رفتی و شب پر شد از من، از من و دل و پسیح و رفتی و منو سپردی به زبان از رسیح و واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. ساده بودی مثل سایه، مثل شبنم رو شبایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب دوبار آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون، من ولی دلم گرفته. واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت راهی شدن تو، کف در آه شرامو بردن، چشم از ستاره سوختن، منو به گریه سپردن، رفتی و شب پر شد از من، از من و دل با پسیها، رفتی و منو سپردی به زبان
بخیر و وقت خوش. ترانه شبگریه رو میشنیدید از ابی. امروز پنجشنبه 27 اسفند ماهه و اصلا دیگه نمیشه انکار کرد که چیزی به عید نوروز نمونده. تنها دو روز داریم تا روز شنبه و تحویل سال نو. امروز هم در کنار شما خواهیم بود با مجموعه ای از بهترین ترانه ها. آهنگ بعدی حسرت نام داره با اجرای مشترک شهرام و بهراد.
دلت یه جایی اسیر عشق من، تو قلبت داره میمیره، انگار یکی به جز من سراغ تو میگیره. گریه هات بهونه هات دیگه فایده نداره، دست تو رو شده دیگه راهی نداره، قصه من و تو پایانی نداره. جز من سراغ تو میگیره، گریه هات بهونه هات دیگه فایده نداره، دست تو رو شده دیگه راهی نداره، قصه من و تو پایانی نداره.
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
آبی مثل دریا، مثل شرجی، مثل شبنم، مثل ناز اطلسی ها، مثل سادگی مریم، مثل آواز ستاره اومدی شب و شکستی، وقتی مثل عشق مثل آبی، مثل دریا، مثل شرجی، مثل شبنم، مثل ناز اطلسی ها، مثل سادگی مریم. اومدی که آسمونم به ستاره دل ببنده، اون که خواب گریه میدیم خون گریه هاش بخنده، اومدی ستاره ها رو روی خواب شب بباری، سکوت هر دریچه آینه نظر بذاری. وقتی خون نداشت پرنده، وقتی پر نداشت ستاره، اومدی که جون بگیرم دوباره، اومدی اما نگفتی یه بهار نمونده میری، شعر از شبای شاه من از خودم میگیری. مثل آبی، مثل دریا، مثل شرجی، مثل شبنم، مثل ناز اطلسی ها، مثل سادگی مریم، مثل آواز ستاره اومدی شب و شکستی، وقتی مثل عشق آهو تو نگاه من نشستی، مثل آواز ستاره اومدی شب و شکستی، وقتی مثل عشق آهو تو نگاه من نشستی. وقتی خون نداشت پرنده، وقتی پر نداشت ستاره، اومدی که جون بگیرم گل آینه دوباره، اومدی اما نگفتی بهار نمونده میری، شعر از شبای شاعر من از خودم میگیرم.
رادیو فردا، سالم بمانید. سلام دوستان، بیشتر مردم دیگر در قرن 21 از خواص مسواک زدن آگاهند، اما آیا می‌دانید به جز مسواک زدن، پاک کردن زبان نیز در بهداشت دهان و دندان نقشی اساسی دارد؟ پاک کردن زبان در سالهای اخیر به یک روش مؤثر در جلوگیری از رشد باکتری‌ها، انواع قارچ و از بین بردن سلول‌های مرده روی زبان تبدیل شده است. باکتری ها و قارچ هایی که روی زبان رشد می کنند مسبب بسیاری از بیماری ها هستند. از بین رفتن و یا کم شدن بوی بد دهان نیز یکی از پیامدهای پاک کردن زبان از جرم ها و باکتری هاست. این کار را باید با تیغه پلاستیکی مخصوصی انجام دهید که در داروخانه ها به فروش می رسد. به یاد داشته باشید که همیشه جرم گیر زبان را قبل از مسواک زدن استفاده کنید و نه بعد از آن، چرا که در این صورت جرم ها دوباره به محفظه حلق باز می گردند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا. ما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
برای سال نو، سال 1389 خورشیدی، چه آرزویی دارید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه آرزویی دارید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
آرزوهای نوروزی شما در ویژه برنامه نوروز رادیو فردا.
Shabbat
ترانه مهربون رو میشنیدید با اجرای فرزانه و پیش از پخش خبرهای این ساعت آهنگ اشاره رو داریم از حبیب.
اسم تو رو نوشتم روی بخار شیشه، نوشتم این زمستون بی تو بهار میشه، خالی جد هنوزم روی نیمکت تو ایوون، وقتی میشستی با من لحظه ها زیر بارون، وقتی میشستی با من لحظه ها زیر بارون، صدای پای بارون رو سنگ فرش خیابون، صدای
پای بارون رو سنگ فرش خیابون،